مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع عنصر شجاعت در حماسه و هنر، دانشگاه هنر،
محرم سال 1390،
جلسه دهم،
68 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انسان به شجاعت در مواقف مختلفی نیاز داره، گاهی در مقابل دشمنان و گاهی در مقابل دوستان. به نظر میاد در مقابل دشمنان شجاعت راحت تره تا در مقابل دوستان. گاهی از اوقات یک رو در وایسی ساده، از یک ترس بی پایه، از اینکه مبادا دوستانم با من قطع ارتباط کنند یا مرا تحقیر یا تمسخر کنند یا از من ناراحت بشوند، موجب میشه که انسان حق رو مقابل دوستان خودش نگه. ولی دشمنان رو راحت تر باهاشون برخورد میکنه. گاهی از اوقات در میدان جنگ شجاعت لازمه، گاهی در میدان صلح. بسیاری از اوقات در میدان صلح شجاعت سخت‌تر از میدان جنگه، چون بنده تجربه کردم، دیدم در میدان دفاع مقدس طرف میگفت بچه‌ها میگفتن پیش خودشون مرگ یک بار، شیون یک بار، تموم شد دیگه، حل میشه، میره. واقعا راحت تر بود. اما در میدان صلح مرگ هزار بار، شیون هزار بار. چون اگر بنا باشه رفقای تو به تو توهین کنن، اهانت کنن، تنهات بگذارن، 24 ساعته در مرگ و شیون ترس از دیگران خواهی بود. من میخوام بمونم زندگی کنم، من میخوام بمونم زندگی کنم. کی جواب این مدتها محرومیت من از منافع امو میده؟ رضا میترسه. رفقا، دفاع مقدس که تموم شد، شجاعت هم جز مقدار اندکیش رفت. در میدان دفاع مقدس شجاعت بیشتر دیده میشد، اگر چانجا با جان خودت بازی می کردی. ولی باور کنید جان دادن سخت‌تر از آبرو دادنه. ترس از مرگ قابل غلبه کردن بر او هست، ترس از دست دادن آبرو و جاه و منافع دنیایی خیلی سخت انسان برش غلبه می کنه. به همین دلیل خداوند متعال بعد از پیروزی انقلاب دستگرمی یه دفاع مقدس برای تربیت مردم این جامعه را انداخت، بعد گفت حالا بریم مرحله بعدی بازی که سخت تر میشه. ولی همه دارن گیم اوور میشن، خود برگردن. دفاع مقدس راحت تر بود. بعضی از اوقات انسان شجاعت نداره منافع خودش رو حفظ کنه، بعضی وقتا انسان شجاعت نداره منافع دیگران رو حفظ کنه، منافع خدا رو، خدا که منفعتی نداره، یعنی امر خدا رو حفظ بکنه. اینا هر کدومش یه نوع شجاعت خاص میخواد، هر کدومش یه ترس ویژه داره. بخوایم به ابعاد و اقسامش بپردازیم باید تا انتهای ماه صفر هر شب همدیگر رو ببینیم. از این مقدمه چینی کوتاه و نگاه به گستره و تنوع شجاعت و ترس که کسی خوشحال نشه اگر یک جایی شجاعت داره ببینه جای دیگری نیست که میترسه. چون بنا شد ترس رو به عنوان یک نکبتی از زندگی خودمون دور کنیم، قایم میشه ترس، پنهان میشه، جانور موذی است. میگی نه حالا من کلن فعلا شجاعم، مرور کن ببین دقیق پیداش میکنی اون موریانه بدذات رو که نهاد انسان رو میخوره. بعد از این مقدمه چینی و نگاه به این گستره برسیم به ادامه بحثمون. اون کسانی که اهل رسانه هستن به هر ترتیبی چرا باید شجاعت داشته باشن؟ شجاعت اونا چرا گویی ارزش مضاعف داره؟ چون مثل شجاعت در میدان جنگ نیست. شجاعت در میدان جنگ آدم جانشه دیگه، یه بار میده میره. اما اگر بنا شد کسی آبرو بده، عزت خودش رو، عزت خیالی خودش پیش دیگران رو بده، وقت عمری بدون عزت چجوری زندگی کنه؟ مخصوصا هنرمند جماعت، فینال یه هنرمند اینه که بره روسن همه بکوبند و براش کف بزنن، سوتی هم بکشن که دیگه چه شود؟ آن شب چه شب عرفانی خواهد بود؟ چرا اینجوری متصور میکنیم؟ چرا هنرمند باید اینقدر وابسته به تشویق باشه؟ هنرمند وابسته به تشویق ترسوی از تحقیر خواهد شد. همه بیا اینجا نصیحت بکن، مبنا غلطه. شما دیدید یه شاعری شعر بگه باید با حس گوش کنی شعرشو، باید حال بهش بدی. بنده خودم حالا گاهی مهر میگویم به جای شعر. آقا ما تصادفاً این رو برای یه رفیقی خوندیم، بعدم فهمیدم که این جست گرفته بود ضد حال بزنه. خوندم از غزلیاتی که کسی به من گفته بود، همپای حافظ شعر میگویی ما را فریفته بود. ما هم به روی خود نیاوردیم چقدر کیفور شدیم. طبق ادب تواضع فرمودیم ولی دلمان قش کرده بود. منتها اینجا گفتیم برای این رفیقمون هم بخویم، این رفیق قدیمی ماست، ما رو آدم حساب نمی‌کنه. دو کلمه بهش بگیم بابا ما دیگه اینیم دیگه. خوندم بعد گفتم، خوندم دیگه هزید چی نگفتم، بهش نگاه کردم گفت خب، گفتم همین بود دیگه. گفت خب که چی مثلا؟ و اونجا شهود کردم چرا هنرمند به تشویق دیگران وابسته است. تا یک سال شعر نگفتم. گفتم یعنی من اینقدر بیکارم؟ یعنی میدونی مثل این که کسی لطیفه بگه کسی نخنده، میگن خب بعدش چی شد؟ اصلا یخ میزنه دیگه. اینا مشاهدات کرامات خودمون بود. گفتیم ای پیشی آدم حسابی نشسته بودی از مشاهدات غیبی خود سخن گفته بود و تو را به عالم بالا برده بود. واقعش اینه که اهل رسانه و هنر نترسیدنشون ارزشش بیشتر از نترسیدن مجاهدان فی سبیل الله در میدان جنگه. آبرو دادن و عزت دادن پیش هم پیاله ها سخت‌تر از جان دادن در میدان جنگه. قبول آقا، ما کوتاه اومدیم، ما کوتاه اومدیم. چون اساساً آبرو و عزت دادن پیش هم پیاله ها سخت‌تره. گاهی یک تحقیر که ترس از تحقیر پدر در می آورد، گاهی یک تحقیر نیشی به جان انسان می زند که هزاران تشویق آن را التیام نمی بخشند. لذا شوق به تشویق اثر کمتری دارد در انسان از ترس تحقیر. این یک کلمه بسیار عمیق حکیمانه است. دوستان عمیق گوش بدن. دوباره بگم. شوق، حالا اول اون جمله قبلشو بگم، گاهی نه همیشه نیش یک تحقیر جانگدازتر از التیام هزاران تشویقه. هزاران نفر تشویقش میکنن، یه نفر میگه ولی مفت گفتی ها، این تا خونه میره میخوابه بیدار میشه به یاد اون یه دونه است، با یاد تو میخوابم در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یاد آیی، ای آدمی که نیشی زدی به قلب من و منو تحقیر کردی. میره تو این فکر که این یه دونه رو چجوری تصاحب کنه. وای انسان چه موجود عجیب و غریبیه. بریم خاکی برگردیم، ولی خاکیش هم خاکیه ها، بوی عنبر و سوسن و گلاب و چه میاد از این خاک بیرون. بیاده کمی تو خاکی، آقا این انسان رو طمعش میکشه. دیده شده از کسانی، حالا نه در عرصه سیاست، کلن وقت غیبت کسی نشه، کسانی به او اقبال کردن، کرور کروری از گروه هایی از مردم به او اقبال کردن، میخواهی بروی به او بگویی که آفرین چه دلهایی جذب کردی، توی فکر است. آقا شاد باش، دلهایی را جذب کردی، به فکر آن دلهایی هستم که به من رأی ندادن. نقطه انحراف اینجاست. آقا چند نفر تشویقت کردن دیگه، فیلم ساختی چند نفر تشکر کردن، بسته دیگه، همه بیخواه برات بمیرن. نه، دو سه نفر کف نزدن، ما را نگاه نگاه میکردن، دستشان به ما میرسید، بالاخره بد و بیراه هم به ما میگفتن. من کلمه به کلمه دارم خودسانسوری میکنم حرف میزنم، یعنی کلمه به کلمه میخوام حرف بزنم، سعی میکنم از حروف لاتی استفاده نکنم. از بس این دل صاحب مونده پر از دست مکارگی نفس اماره. حالا بسته دیگه، برو دیگه، چند نفر باید برای تو بمیرن؟ طمع میکنه همان چند نفری که نمیمیرن برایش بیاین بمیرن. آقا یه نفر میره، مثلا بگو مهندس موفقیه، مهندس سازه است، محاسبه سازه میکنه، آرشیتکس به معنای معماری کلمه نیست، توی فامیل تعریفشو میکنن، یک کلمه کافی پیشش بگی ولی فلانی عجب معماریه، دلش قنج میره، میگه میرم کار میکنم، این تعریف این دارم بگیرم. وقتی که میرم پیششون بگن بابا تو دیگه کی هستی، هم در طراحی معماری هم در محاسبه سازه، تو اول عالمی، ولی فلانی عجب طبیب خوبیه ها، میرم طبابت هم میخونم. آن دیگری از طبابت خوشش میاد، بابا بست دیگه، برو دیگه، ول نمی کنه. من امیدوارم شما متوجه نباشید من چی میگم، امیدوارم من متوجه نباشید من چی میگم، چون درد سر درگیری های بی خود و بی مزه سیاسی ندارم. بس دیگه، وای از اون وقتی که انسان اینقدر از تحقیر میترسه که طمع میکنه همه رو برداره. هنرمند جماعت مظلوم، آدمای باصفا، اینا رو میخوای به توپ ببندی؟ نه بابا، به خدا نمیخواستیم به توپ ببندیم، ما خواستیم به رگبار ببندیم. شما میدونید ما توپ ببندیم، سیاسیون رو به توپ میبندیم. اما اون هنرمند رگبار کوچولو از این تیرهای ساچمه‌ای. نه، هنرمند جماعت یکی از بهترین قبائلن در میان بسیاری از قبائل و صنوف دیگه. من اینو اعتقاد دارم، وقتی نکنی نون قرض میدم. خاکی رو دیدی چی بود؟ خودش هی دائره تقاضای خودش رو برای اینکه طرفداریش کنن گسترش میدهد، میترسد از تحقیر گروه باقی مانده، برای جذب همه کم کم از ایمان به نفاق تبدیل ماهیت میدهد. منافق میشود، مؤمن بود منافق میشود. سیاسیون چه میکشن؟ بنده تصور میکنم سیاسیون همه یکی یک استاد عرفان زبردست در حدود حضرت آیت الله العظما بهادینی و بهجت دارن که مدام تهذیب نفس کنن، و الا خدا چگونه آنان را از این خطرات مسئول میدارد. فقط من نمیدارم این اساتید از کجا گیر میارن، چون خیلی سخته. ما دوتا سخنرانی میکنیم، این همه ملت تحمل میکنن. حالا دیگه برای تشویق این بچه کوچولو یه بارکلا هم ممکنه بگن، یعنی یه نفر میگه بابا مثلا یه چیزی میندازه، آدم نفس اماره خودش رو رها کنه، میخواد فردا شب کوتا بیاد که اونم اینو تحویل بگیره. یه کاری کنیم اونم بیاد، این دفعه یواش بگیم. آه چطوره؟ ما که نه سر پیازیم نه تر پیاز، نه احتیاج به رأی مردم داریم، نه احتیاج به نمیدونم حالا هیچی دیگه. سیاسیون نمیدونید اصلا، عرفا، زهاد، عباد، و الا یا خطا میکنن یا خیانت. و شما نمیدانید آنها چقدر اهل تقوا هستند، خیلی اهل تقوا هستند. شما میدانید بدانید خیلی اهل تقوا هستند، ولی بزدلترین گروه مردم همین سیاسیون هستند. از هزار خطر میترسند، هر رأیی که کم بشود یک خطر مهلک است برای آنان. کسی که این همه از غیر خدا بترسه، آدمیتی براش باقی نخواهد ماند. من گاهی از دست دادن یه دونه رفیقم برام گرون تموم میشه. سیاسیون خیلی باید با تقوا باشن. آقا سیاسیون رو در معرض اتهام قرار میدی، با رفتارشون از اتهام بیان بیرون چیکار کنم؟ شجاعت اولین شرط یک انسان سیاسیه. گفتم اون شب مراقب باشم نکشم به خاکی سیاست، اما کشیده شدم. میدونید رفقا، اگه سیاست درست نشه ما همه ول معطلی، همه سر کاریم. ببین تا صبح حسین حسین کن، اون نماز بخون، چهار رکعت دیگه هم بخون، همه سر کاریم. سیاست در مملکت درست نشه، هنرمند، عالم، متخصص، مهندس، کاسب، همه سر کارن. و سر کار محترمانه ترین کلمه است که در یک مجلس محترم باید می شود گفت. برای همین ماهی باید دقیقه یه دفعه سر به سیاست بزنیم. ولی سیاستمدار ترسو شایستگی حضور در عرصه سیاست رو نداره. روزنامه سیاسی، روزنامه نگار سیاسی، نماینده مجلس سیاسی، استاندار سیاسی، وزیر سیاسی، مدیر کل سیاسی، معاون سیاسی، هر کی سیاسی نباید بترسن. از چی نترسن؟ یک، از دشمن نترسن. دو، از ریزش آرا نترسن. سه، از دست دادن پست نترسن. چهار، غیر از خدا از هیچ کس نترسن. برای خدا کار کنن. خیلی این حرف عمیقه. برگردیم تو مسیر اصلی حرف خودمون. بله داشتم میگفتم عزیزم برات، دلم برات بگه رزمندگان که از جان میگذشتن در مقابل دشمن نمیترسیدن، اهالی رسانه اگر از دست دادن آبرو پیش هم پیاله ها ترس براشون ایجاد کنه، شجاعت پیدا کنن، از رزمندگان جلوترن. چون از جان گذشتن سخت‌تره، راحت‌تره تا از آبرو گذشتن. اهالی رسانه باید شجاع باشن. اما شجاعت البته منطقی معلومه، بله شنوندگان ما که همه عاقلن، گفت شنونده باید عاقل باشه که هست، خیلی هم ماشاءالله عاقله، معلومه کسی بی کلگی، بی ادبی، بی حرمتی، مصلحت ها رو ندیدن، اینها رو شجاعت نمیدونه. عقده گشایی، اینها رو کسی شجاعت نمیدونه. حالا چون طرفت یه عیب داره میتونی علیهش بزنی، حالا پس بگو. آقا طرف خودت نگو. میگن بیا تو کی بودی، حالا چی شدی؟ نه، همه این نکات رو باید رعایت بکنیم، حواسمون هم هست. این شجاعت باید در جان جامعه، در خون جامعه با رعایت آدابش باشه، ولی از آبرو گذاشتن خیلی سخته. وقت بعضیا برای اینکه یه چشمه نشون بدن شجاعن چیکار میکنن؟ چون ترس ننگه. آقا یه چشمه یه جایی نشون بده شجاعی، یه وقتی حرفا بده نچسبه، باشه نشون میده. یه آدم خوب پیدا میکنه که نجیبه، شجاعتشو علیه اون به اجرا میگذاره که نشون بده چه شجاعتی داره. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود که پرسیدن ازش جبن، ترس یعنی چی؟ فرمود الجرأت على الصديق و النکول عن العدو. در مقابل دشمن میترسه، به دوست که میرسه جرأت پیدا میکنه. این شجاعت رو باید در وجود خودمون ایجاد بکنیم. دیشب عرض کردیم که چرا مبلغ نباید بترسه. ترسیدن او گویی حرام تر از ترسیدن دیگران است. یکی از دلایلی که دیشب ذکر شد این که چون مبلغ خصوصا اگر رسالات الله رو بخواد تبلیغ کنه، یه حرفایی هست که هم دشمنان با اون حرفا خیلی بدن، هم عوام کل انعام. این خیلی باید شجاعت داشته باشه از میان اینها عبور بکنه. در عرصه هنر مهمترین ابزار کنترل تشویق ها و تنبیه هاست. هنرمند جماعت، مثل سیاسی جماعت، مثل آدم جماعت، باید خودشون رو از تشویق ها و تنبیه ها جدا کنن. یه شاعر میتونه آقای بهجت بشه، به شرطی که اگر رفیقش بهش گفت حالا که چی، براش فرقی نکنه که هزاران نفر برای شعرش مردن. میشه؟ میشه؟ شما فکر می‌کنید میشه یه همچین چیزی؟ منفی نبافم، شب عاشورا شب مثبت گوییست. میشه. راهشو بگو چجوری میشه یه شاعر تشویق‌ها و تنبیه‌ها روش اثر نگذاره. رای آسمونی و اینا نگیا، برود تهذیب نفس کند، عارف به الله بشود، نماز خود را به موقع بخواند. یه چیزی نگو که دیگه سنگ علامت نزدن باشه، سنگ بزرگ باشه دیگه. یه راه منطقی الان بگو، من پشت بلنگو بگم. یه راه معقول راحت ساده بگو ببینم. چجوری میشه؟ مثلا یه شاعر در بین هنرمندان، مثلا یه ناشو مثال میزنم، این تشویق و تنبیه دیگران، همه عالم بمیرن براش، همه عالم بخوان لو بکشن براش فرقی نکنه. مثلا میشه مگه آج آقای هم چیزی قابل تصور است؟ بله میشه. یه راه حل ساده داره. یه داستان بگم به جای راه حل. حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی صبح بیدار شدن به بچه هاشون گفتن که ما شاعر داریم شهریار باشه اسمش؟ گفتن بله، یه شاعری هست توی تبریزه. گفت میشه من ایشون رو ببینم؟ گفتن بله ما میگیم ایشون مشتی هن. از آیت الله العظما مرعشی نجفی رضوان خدا بر او بود، ایشون هم مشتی بودن، خیلی محفلشون گرم بود. گفتن حالا پس بیاین خبر بدی اگه زحمتی نیست بیاد، حالا ما با هم دیگه رو ببینیم. یک مرجع تقلید، یک مرجع تقلید روشنفکر که اثر ماندگار او یکی از کتابخانه های بی‌نظیر خاورمیانه است. چه مرجع تقلید صاحب سبکی، صاحب ذوقی. آقا خبر کردن و چای و بفرمایید و گفتگویی و گپ و گفتی و من خدمت ایشون مکرر میرسیدم. پدرم از ایشون نمایندگی داشت و میرفتم میومدم، خیلی خوشمشرب بود. آقازادهشون میفرمودن که بعد که یه مقداری صحبت کردن، خب آقای شهریار چند کلمه اون اشعار خودت بخون. آقای شهریار هم چند تایی رو خوندن و بعد ایشون هی منتظر یه شعر ویژه‌ایه. گفت آقای شهریار اون شعر علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را، اینو بخون. آقای شهریار میگه بله، شما این شعر رو از کجا میدونید؟ من اینو تازه گفتم، به کسی هم نخوندم تا حالا. هفته گذشته مثلا فلان روز بوده، فلان شب، نصف شب خوندم گفتم اینو. آقای مرعشی میگن عجب. همون شب آیه مرعشی خواب دیدن امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد اینهایی که مدح ما رو گفتن بگید بیان، میان. میفرماد آیه شهریار هم بگید بیان. وقت شما اومدی بعد فرمود بخوان آیه شهریار، شما علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را رو خوندی، امیرالمؤمنین به شما صله دادن. آیه شهریار که آب میشه از بس عشق میریزه. حضرت آیت الله بهاءالدینی فرمودن که برزخ رو از شهریار به خاطر این شعرش برداشتن. برزخ رو برداشتن. حالا برای آقای شهریار شما تشویقش بکنی، جوجه‌ای همه ی عالم، تحقیرش بکنی، ارزنی که جوجه ها میتونن تو رو بخورنت، همه ی عالم، چه فرقی میکنه؟ آدم یاد گریه های ابا عبدالله الحسین میفته تو دعای عرفه. تو منو تحویل بگیری چه اهمیتی داره؟ اگه همه ی عالم منو ردم کنه، تو منو رد کنی چه ارزشی داره؟ اگه همه ی عالم منو تحویل بگیرن. هنرمندا دستتون رو میبوسم، پاهاتون رو میبوسم، به خدا بپیوندید. این مسخره بازی های تشویق تنبیه بریزید دور، این مال بچه ننه هاست، نه مال آدم حسابی ها. سیاست مدارا شما هم دست و پاتون بوسیدنیه. اگر از کم و زیاد افکار عمومی نسبت به خودتون نترسید، طمع به بیشتر از آن چی که دارید نکنید. شاید خدا نخواسته باشه، شاید خدا نخواسته باشه با شما، به شما توفیق کار بده. شاید نخواسته باشه. حضرت امام یه حرف شنیدنی و نفهمیدنی زد، نمیشه این حرف رو فهمید ولی شنیدنیه. فرمود به سیاسیون، فرمود شما اگر قصدتون اینه که برای خدا کار کنید، راست میگید قصدتون اینه، اگه کسی دیگه این کار رو کرد خوشحال بشید. نه خوشحال، من باید این کار رو بکنم. اگه میشه آقا من کار نکنم، یک کسی دیگه کار کنه، من همون جوری خوشحال بشم که خودم کار کردم، من چی میشه؟ یک کسی هست به نام یونس، در زمان آخرین امامان ما 30 جلد کتاب نوشته، ایشون یه بار مهمان آقا امام رضا علیه السلام بودن، بعد امام رضا فرمودن آی یونس برو تو اون اتاق. رفت تو اون اتاق، فرمود یه عده‌ای اومدن از اهل بصره، نمیخوام تو اینجا باشیم. گوهر آقا میدونم. رفت تو اتاق، خب میشنید گفتگوها رو. اهل بصره اومدن خدمت آقا امام رضا، سلام آقا احوال شما؟ بله بفرمایید. خب چه خبر؟ اوضاع احوال، سوالاتشون رو پرسیدن، گفتگو. بعد شروع کردن بدگویی کردن از این آقای یونس. این آقای یونس کیه؟ در روایت داره سلمان برای پیامبر چگونه بود، یونس برای ائمه هدا این گونه بوده. سلمان زمان خودش بوده. 30 جلد کتاب داره. یکی از کتابهاش رو امام حسن عسکری علیه السلام ورق میزد، برای هر صفحه میگفت آفرین به یونس، آفرین به یونس. یکی از ائمه هدا میفرماید کتابهای یونس هر کلمه ایش نورانیه. کسی بود برای خودش. بعد این قریب بود، دوستش نداشتن، یه بلای اینجوری گرفتار شده بود، اینقدر بدگویی کردن اینا رفتن. حالا فاکثروا من الوقیعه والقول فی یونس، یونس خیلی حرف زدن پشت سرش. و ابوالحسن مطرقون، آقا ابوالحسن امام رضا سرشون انداختن پایین، چی نمیگفتن. بعد بلند شدن و خداحافظی کردن. یعنی اونا ظرفیت اینو نداشتن که ایشون حتی از یونس دفاع کنه. کار به اینجا کشیده بود، ولی جانم به این قربت. بعد که رفتن یونس رو صدا زدن، فخرج باکیان، گریه میکرد یونس. گفت آقا میبینی با من چجوری میکنن، من اینجوری غریبم، آقا شما میشناسی من؟ فقط جعلنی الله فداک، خدا منو فدای شما بکنه، من حامی شما. و حاضهی حالی اند اصحابی، مردم من ببین با من چگونه برخورد میکنن. فرمود امام رضا یا یونس فما علیکم من ما یقولون، فما علیکم من ما یقولون، بگن یونس چه اشکالی داره؟ ازا کان امامو که عن که راضی، وقتی امام تو از تو راضیه میخوای چی کار؟ یونس گفت آره آقا درست. داستان ادامه داره. بعدن البته به یونس فرمود، حالا یونس چرا تنها میذاشتن؟ اخلاقش بد بود؟ نه، یه حرفایی میزد مردم ظرفیتشو نداشتن. بعد فرمود یونس تو خیلی ما رو دوست داری، تاب نمیاری، یه کمی کوتاه بیا شاید بهتر بشه. یکی از مواقع خطر اینه که آدم طمع ببرزه، پا روی حق بگذاره، بخواد دل کسانی رو به دست بیاره که دیگه دل اونها رو به دست آوردن لازمش اینه که از مسیر خودت خارج بشی. کلمات بنده رو دقیق دوستان گوش بدن، هر کی اینجوریه به بهانه جذب حداکثری هم این کارو میکنه اشتباه میکنه. جذب حداکثری نه با پا گذاشتن رو موازین، نه با سکوت در دفاع از حق که حق قریب بشه تو عزیز بشی. اینجوریه، این حرام خوریه. پس راه داره هنرمندا از تشویق تنبیه بیخیال بشن. و سیاسیون، آقا بقیه چی؟ بقیه هم بیخیال بشن دیگه. حالا که این دو گروه مهم جامعه دارن بیخیال میشن، شما هم بیخیال بشید، بریم بر تمومش کنیم دیگه، آقامون رو بیاریم. شما هم بیخیال بشین. چرا ما خواهیم بترسیم از تشویق و تنبیه دیگران؟ فداتون بشم. ببین من راه کاربردی میگم، تکنیک موفقیت، کلمه موفقیت خوشم نمیاد ولی تکنیک آدمیت، برای اینکه تنبیه اینقدر نترسونت، یعنی تحقیر و تمسخر دیگران، لومت لائم، خصوصا تو که اهل رسانه و هنر هستی، یعنی تو و من و هممون، همه ماها. برای اینکه تحقیر یه وقت اثر رود نگذاره، تشویق هم بیا رود اثر نگذاره، راحت شو، بعد به خاطر خدا کار کن. منجمین گفتند با توجه به مطالعه ستارگان و با توجه به اصول و فروع رمل و استرلاب و محاسبات ریاضی پیچیده و سخنان افراد ریاضت کشیده هندو و غیر هندو، بناست در آینده هنرمندانی از پدر و مادرهایی متولد بشوند که آنان وقتی کار هنری زیبا می کنند اسم خود را لازم نباشد بنویسند که مورد تشویق قرار بگیرن. گفتیم آقا مگه میشه؟ تو رو خدا اخلاص هم حدی داره، اخلاص که تو هنر که راه نداره که، دیگه اونقدر دیگه مخلص بازی در نیار. یه کار خوشگل انجام داده بده به رفیقش بگه تو به نام خودت بزن، این دیگه شورش رو در آوردی. این دخالت دین در همه چیزه، در سیاستش رو تحمل نمی کردیم، داره در هنر هم دخالت میکنه. آقا این دخالت دین که ماشاءالله ازام روشه همه جا دخالت میکنه، نمیشه جلوشو گرفت. تو قضا خوردن تو دخالت میکنه. مگه دین ما کم تو طبابت دخالت کرده؟ مگه دین ما کم الان مشکل داره با عرصه پزشکی؟ مگه کم مشکل داره با تغذیه؟ با بازرگانی مگه کم مشکل داره؟ این تو همه وزارت خونه ها دخالت میکنه. ریشه تشویق رو بسوزون. آها منجمان رو میگفتم، گفتن آره گروهی خواهند آمد. گفتیم آخه نمیشه، داشتیم میگفتیم همین به منجمان، نمیشه چگونه آخر؟ گفتن یک نمونه اش را قبلا داشتیم. وا راست میگویی، منجمان و کاهنان و موبدان اینجا و آنجا گفتن بله بوده است، یک کسی بوده است ما نمیشناسیم، اما اسمش آوینی، آوینی، همون آوینی، آره بگو. او نویسنده یک برنامه‌ای بود، نمیزد من اسمم نویسنده این برنامه کیست، چون چیر دست بود در نوشتن، برنامه هایش گرفته بود. رفتن پیش رهبر کشورشان، ها بگو بگو، میدونیم میشناسیم رهبر کشورشون، ایشون خیلی اهل تشویق هنرمندان است. به رفقایش گفته بود که پیش رهبر رفتیم نگویید من نویسنده برنامه ها هستم، چون شنیده بوده آقا از نویسنده خوشش اومده. آقا تو جلسه میپرسن که نویسنده برنامه تون که، اینا نگاه میکنن و چی نمیگن، حرف رو عوض میکنن. دوباره میفرماید شما که آخه این کارو میکنید نگفتید نویسنده کارتون کیه؟ دوباره میپیچونن و گفته نگید دیگه من راضی نیستم. دوباره آقا سوال میکنن، یکی مغر میاد میگه آقا ایشونه. آقا تشویق میکنه. کاهنان و موبدان و و نمیدونم چی اونها گفتن در آینده گروه هایی از این دست پیدا خواهند شد، در آینده. جوانان، آرزو بر جوانان عیب نیست. این که اسلام تأکید می کند بر ازدواج، یکی از حکمتهایش همین است. ازدواج کنید، فرزندانی به دنیا بیایند. چون شبی چنین آرزویی از دلت خطور کرده است، ممکن است به صورت ژنتیک این اخلاص هنرمندانه منتقل بشود به نسل تو. چه دیدی سالها بعد هنرمندی که منجمان گفتند در آینده تاریخ ستاره اقبالش خواهد درخشید فرزند شما باشد؟ آقا تو رو خدا دست بردار، این همه هنرمند ماشاءالله باهاشون صحبت کن، ما را نیامده از جسارت بکنی. آقا اون همه جسارت به سیاست مداران کردی، خب یک کمی هم جسارت. نه شازده، هنرمندان دل نازکن، باید مراد کرد. ما جسارت نمی‌کنیم. بله آقا، از این حرفا گذشته بی خیال تشویق باش، امام زمان تشویقت بکنه، برات بس باشه، وقت تحقیر کسی رو اثر نمیگذاره. اگه دیدی که کسی خیلی از تحقیر میترسه، معافش کن، بگو ترس از تحقیر طبیعیه، این مشکلش اینه که تا حالا امام زمانش یه شب نیومده بالای سرش بگه فلانی دارمت، مستغنی از عالم بشه، نیومده بهش بگه. اگه آقاشو دیده بود، آقاش تحویلش گرفته بود، مسئلش حل شده بود. امیرالمؤمنین میفرماید، این روایتو بخونم عرضم تموم شده ها، خوشحال بشید که مزاحمتم تموم میشه. شدت الجبنه من عجز النفس و ضعف الیقین، شدت ترس از عجز نفس. عجوزه شنیدی؟ عجوزه میدونید دیگه اینجی ایستی تو همون مایه هاست، نفسش عجوزه است. من عجز نفس و ضعف الیقین، یقین نداره، یقین نداره. آقاش میبینه میگه همه ببینن، الهی فدات بشم، همه عالم هم ببینن که جای آقاتو نمیگیره. که خیلی حواست جمع باشه. یه روایت دیگه هم نوشته بودم، نخونم دیگه یا بخونم؟ حتما بخونم. واقعا یه بحث دیگریه، فقط میدونم چون نمیرسیم. شما که ترسو نیستی، ترسو هم نباش، انشاءالله خدا شجاعت بهت بده تو هر کجای زندگی هستی. این حرفای ما هم نه اختصاص به هنرمندا داره، نه اختصاص به سیاستمدارا داره، اختصاص به همه داره. حتی بنده که نه سر پیازم نه ته پیاز، یک آدم معمولی در میان آدمهای معمولی کمترین هستم، خودم هم به این حرفا احتیاج دارم. حرفی نکنی اینا فقط ماله آدم دانه درشت هست. خب می فرماید ترسو که نیستی، نباش، از براخره هر قبیله هستی. بعد می فرماید از کنار ترسو هم رد نشو، باهاش مشورت نکن. ترسوها چه بدبختی هستن به خدا قسم، عجب نکبتی زندگیشونو گرفته. می فرماید که لا تشرکن نفی رأی که جبانا، از هیچ آدم ترسوی رأی و نظر نگیر. چه می کند ترسو؟ یضعف که عن الامر، روحیت رو ضعیف میکنه، نمیذاره کار بکنی. و یعظم علیک ما لیس بعظیم، یه چیزایی که عظمت نداره، بزرگ نیست، برات بزرگ نمایی میکنه، باش مشورت نکن. یه آدم ترسو دیدی، ترسو رو دیگه تجزیه تحلیل کردیم، اپیدمیه، کم گیر میاد نباشه کسی اینجوری. دیدی باش مشورت نکن. یه چیزایی که عظمت نداره برات بزرگ، میگه نه تو میدونی باید یک مسئله ای را توجه کنی، دستشو میبره بالای سرش، بزرگ نمایی میکنه. یه چیزای حقیقی رو باش مشورت نکن. بگو سلام، چطوری، حال شما خوبه؟ میگه چیکار میکنی؟ تو دلت بگو به تو چه، من چیکار میکنم؟ ولی ظاهرش بگه خب چی، راستی هوا چطوره، آسمون چطوره، خب تو کارات چجوریه، بابا تو به کارهای من چیکار داری، حتما میخوای یه مشورتم به ما بدی، ما رو بدبخت و بیچاره بکنی. عجب ترسو بدبخته ها. میفرماد باش زیاد حرف نزن، همجوری یه نظر بهت میده ها، با ترسو مشورت نکن. خدا انشالله ما رو از ترس نجات بده. خدا به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شب عاشورای او، ترس غیر خدا رو از دل ما بردار، ترس خدا رو از دل بر دل ما بگذار. سیاست مداران ما رو از دوست و دشمن نترسان، سیاستمداران رو فقط از خودت بترسان، هنرمندان ما رو، مبلغان ما رو فقط از خودت بترسان. وای چه دعاهایی داریم میکنیم، این دعاها مستجاب بشه ظهور 5-6 سال دیگه اتفاق میفته. حالا میره بیرون جلسه میگه فلانی گفت 5-6 سال دیگه ظهوره. میگم این دعاها اگر مستجاب بشه اصلا خیلی زودتر شاید اتفاق بیفته. شجاعت داشتی آرام میشی، چشمت باز میشه، همه جا رو میبینی. این شفافیت کمک میکنه به واقع بینی تو، به صعود تو، به پرواز تو به سوی پروردگار عالم. امشب امام حسین یارانش رو امتحان کرد، کسی از دلش در دلش اگر یه ذره ترس داره، امام حسین کمکش کرد بره بیرون. خیلی مهربان امام حسین، مثل بنده حقیر سراپا تقصیر، با بدخلاقی بر منبر وعظ ننشست، بر سر ترسوها بکوبه، ترسوها به ترسن ترسشون رو پنهان کنن. یک جوری مهربانانه برخورد کرد که اگه کسی ذره تو دلش ترس هست یه بهانه ای امام حسین بهش بده که بره. دوست نداشت امام حسین کربلاش به خون یک ترسو آغشته بشه. وای حسینه، واقعا ترس چه نکبتیه. برگشت فرمود یاران من با شما میخوام صریح صحبت کنم. اینها محاصره رو تکمیل کردن، شما هم پای مرگ ایستادید، من از شما قبول میکنم. پیش خدا رو سفیدید. من تسلیم اینا نمیشم، اینا هم دست از من بر نمیدارن، قطعا فردا منو به قتل میرسونن. شما هم که قدرت دفاع از من ندارید، باشید یا نباشید اینها منو میکشن. اگر باشید یک نفر از شما زنده نمیمونه. حالا نبلونکم بشیء من الخوف، ترسوندشون با این امتحان برن. فرمود من از شما راضیم، اینم بهانه، ترسوها دنبال بهانه میگردن، من از شما راضیم، برید. بهانه دیگه بمونید که به درد من نمیخورید، من رو که قطعا به شهادت میرسونه. پاشید برید. یه نفر که بعدها گفت نعوذ بالله زبانم لال، پیامبر دروغ میگوید که میگوید وحی خداست قرآن. این آقایه ایشون در یک مقاله‌ای که روزنامه رسمی دولت اصلاحات چاپ کرده بود سخنرانیش رو، چون این روزنامه مقید بود که سخنرانی هایشون رو به عنوان لیدر چاپ بکنه، نوشته بود که وقتی امام حسین فرمود برید، باید اونها میرفتن، اشتباه کردن نشستن. بابا تو چه دقه دلی داری با این حماسه ای که ساخته شده؟ والا به خدا آدم تعجب میکنه، افتخار جهان بشریت. ناراحت برای اونها هم اگه بهش اجازه بدی نظر میده، میگه امام حسین که گفت برید، اشتباه کردن موندن، جان عزیز است، درسهای فراوانی باید از حسین گرفت، اما درسی که نباید گرفت این است که بدانیم جان عزیز است. باور میکنید شما؟ من افسانه دارم میگم، من مال عهد دقیانوسه. ترس رو تئوریزه میکردن، تئوریزه میکردن، در قالب ادبیات فخیم ارائه میکردن. چقدر باید برای شجاعت، فرق ما با آنان ترس بود، دعوا سر سیاست نبود. دعوای سیاسی نیست. امام حسین فرمود بلند شید برید. همه سکوت کرده بودن، از ابهت امام، از جدیت امام، غم گلوی آنها رو فشرده بود، از قربت امام، از مظلومیت امام، تنهایی امام خود رو حس کردن. شب عاشورایی آدمای مخلصی بودن، داشتن هلاک می شدن، نمی دونستن باید چی کار کنن، هنوز گیج بودن. امام حسین جدی داره میگه ما الان باید چه خاکی به سرمون بریزیم. یه دفعه امام حسین برگشت صدا زد، عباسم با تو هم هستم، اگه میخوای بری برو. همه حساب دستشون بود. شب عاشورا یکی از جدیترین شبهای تاریخ بشریته. یه کمکشون هم کرد ابا عبدالله الحسین. وقتی گفت عباسم، یعنی عباسم تو بگو اینا یاد بگیرن باید چی بگن. یه دفعه ابوالفضل برگشت گفت آقا یعنی ما بعد تو نفس بکشیم. نطق بقیه باز شد، یکی یکی همه حرف زدن. امام حسین همه از امتحان ترس بیرون اومدن، فرمود هنوز تموم نشده. اینا شجاعت مرگ دارن دیگه. میخوام یه کاری کنم فردا خون یک ذره ترس به زمین نریزه، خونی که با یک ذره ترس آمیخته است به زمین نریزه. انقدر اصرار کردن آقا ما به درد نمیخوریم، باشه میخوایم جلوی تو کشته بشیم، فقط شما اجازه بده. تمنا میکنیم، خواهش میکنیم. پسر فاطمه، یک کسی گفت ما فردا به جد تو پیغمبر چی جواب بدیم؟ یک کسی گفت به مادرت فاطمه چی جواب بدیم؟ یکی گفت به بابات امیرالمؤمنین چی جواب بدیم؟ یکی گفت آقا من به هیچ قیمتی نمیرم، منو بکشن از رو جسدم ردشن بیان به سمت تو. هر کی یه حرفی میزد. اصرار و گریه ها و زجه ها تمام شد. حسین فاطمه لبخند زدن، فرمودن خدا انشالله ازتون راضی باشه که اینگونه فرزند پیغمبر خودتون رو تنها نمیگذارید، باشه بمانید. آقا اینا گل از گلشون شکفت. اما حسین میفرماید داستان ترس داستانی است که باید از دل یاران من ریشه کن شود. آقا عبدالله نمیترسن، جون دارن میدن دیگه، چی میخوای ازشون؟ نه، باید از ترس فاصله بگیرن، فاصله بسیار زیاد. چیکار کرد حسین؟ فداش بشم. فرمود حالا من جای شما رو در بهشت به شما نشون میدم. عالم غیب رو تبدیل به شهود کرد حسین، پرده رو از جلوی دیدگانشون برداشت، همه بهشت و رضوان الهی و مقام عالی خود رو شب عاشورا دیدن. مست لایعقل، فردا شمشیر میخورد، چاک چاک میشد بدنشون، لبخند میزدن، یه یک ذره ترس در وجودشون نبود. شب عاشورا یه جایی گفتم، بعد مردم تعجب کردن، گفتن آقا چی داشتی میگفتی؟ گفتم بله آقا تو روایت نوشته. بگو بخن میکردن اصحاب حسین، شاد بودن، شنگل بودن. شب عاشورا تو کربلا ریشه ترس حسین از دلهای اینها کند. نمیدونم از بهشت چی بهشون نشون داد. شما فکر میکنید چی بهشون نشون داد؟ از بهشت و رضوان الهی، کمترین نعمات یا بالاترین نعمات؟ باید بالاترین رو نشون داده باشه. بالاترین نعمت چیه؟ امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، پیغمبر اکرم و امام حسن مجتبی که منتظران اینها هستن. یه نگاه به چهره ملکوتی رسول الله الاعظم بکنن، پرواز میکنن. اینا فردا دیگه از هم سبقت می گرفتن، می خندیدن به مرگ، یک ذره ترس در وجودشون باقی نمونده بود. لا اله الا الله. امشب یکی دو بار لبخند رو لبهای زینب کبرا هم نشست، گرچه سخت ترین شب برای زینب امشب بود. میگن بلا نیامده دردناکتر از اون وقتیه که بیاد. وقتی که بیاد دیگه اومده دیگه. در روایتی هست زینب کبری نزدیک خیمه بنی هاشم شد، دید ابوالفضل داداشا رو جمع کرده، بنی هاشم رو جمع کرده، بهشون میگه رفق بچه ها داداشا نگاه کنید، فردا قبل از اصحاب میریم در جنگ کشته میشیم. یه وقت در تاریخ نگویند که اینها غلامان و نمیدونم اصحاب خودشون رو زودتر به کشتن دادن. خود ما شایسته ترین فدای حسین بشیم. با هم قرار میذاشتن فردا اجازه ندیم احدی از اصحاب، اول ما خودمون فدای حسین بشیم، بعد اصحاب اگر خواستن. جانم عباس، یه جانم عباس، گفت زینب. اومد سمت خیمه اصحاب، دید حبیب ابن مظاهر همه رو جمع کرده، میگه اصحاب حسین فردا اجازه نمیدیم یکی از بچه های حسین به میدان بره، اول خودمون میریم. تا ما زنده هستیم به پیغمبر چی جواب بدیم؟ بچه های حسین جلو چشم ما قطعه شدن، فردا اجازه ندادن. علی اکبر میخواست بیاد میدان، اجازه نمیدادن. یا ابا عبدالله خواهش میکنیم، یا ابا عبدالله. آقا میفرماد باشه. اکبرم وایسا بذار بچه ها راحت باشن. میگن اینجا بود زینب یه لبخند رضایتی زد، آرام شد. ولی بلا فاصله یادش اومد مردان ما که دارن مسابقه میگذرن برا رفتن، بچه های ما چه خواهد کرد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکنه ای صبح طلوع. بقیهش هم بگم صبح فردا بدنش زیر صبح اسبان است، مکنه ای صبح طلوع. فرمود عباسم برو از دشمن اجازه بگیر، قریب فاطمه که مجبور شدی از دشمن اجازه بگیری. من میخوام امشب قرآن بخوانم. خدا میداند من حسین چقدر به قرآن خوندن عشق میورزم. رفتید کربلا، برید تو خیمه‌گاه بگید خیمه حسین کجاست، یه جایی هست علامتی قرار دادن، اونجا قرآن باز کنید، دو کلمه قرآن بخونید. اونجا آخرین باری بود که زینب صدای قرآن حسین رو شنید. رفتید کربلا، شاید اونجا صدای قرآن حسین به گوشتون خورد. میگن علم ثابت کرده اصوات نابود نمیشن. برای آخرین بار زینب و بچه ها صدای آرام قرآن حسین رو شنیدن. فردا شب بچه ها چی می شنیدن تو خیمه نیم سوخته؟ همه آماده می شن. آماده هستید روزه بخونم براتون یا نه؟ نمی خوام زیاد جلو برم، نه خودم توانشو دارم نه وقت اجازه میده. شب عاشورا هم هست، شما هم امشب گریه نکن، نگه دار انرژی خودتو فردا. فردا گریه کن. ببین یه شب میتونی گریه نکنی؟ چقدر شما راحتی تا به خدا قسم. تا زخم غم به قلبت میخوره میگی آه گریه میکنی. امان از دل زینب. هیچ وقت گریه نکرد. هر وقت هر کیو میدید بچه ها اومدن گریه نمی کنه، دشمن هست گریه نمی کنه. یه جمله ابا عبدالله الحسین فرموده امشب، امشب خبری نیست اصلا، روزه نمیخوایم بخونیم، ولی همش این جمله امام حسین دریا روزه پشت سر خودش داره. برگشت فرمود اصحاب من، نازنینان من، برید پیراهنهای خودتون رو، لباسهاتون رو بشورید، بتن کنید. آب یه مقدار چاه کندن، یه مقدار آب آوردن، یه مقدار حمله کرده بودن مشک ها رو آوردن. صبح عاشورا تشنگی هلاک کرد بچه ها رو، و الا این سه روز آب محروم شده بودن بچه ها. یه کسی، من اینو گفتم که امام حسین فرمود برید پیراهنهای خودتون رو بشویید، بعد گفتش که مگه آب بود؟ خیلی ها از من سوال کردن، بحث پخش شده بود، سوال میکردن مگه آب بود؟ یه نفر اومد از رفقا بود، گفت مگه سه روز بچه ها تشنه نبودن؟ گفتم نامرد، سه روز تشنگی رو کی میتونه تحمل بکنه؟ تو هم برای خودت همجوری مصیبت تلمبار میکنی تو کربلا، بعد کی میتونه بجنگه؟ کی میتونه صداش در بیاد؟ همینجوری مصیبت. من روزه میخونم، تو روزه های دقیق و واقعی شو تو باید بسوزی و عشق بریزی بگی باور نمی کنم. حسین منو با سنگ زدن، باور نمی کنم، من قبول نمی کنم، انشالله نزدن. بسوزی و بگری و بگی باور نمی کنم. حالا داری اضافه میکنی خیلی راحت این آب خوردن. آقا خب ما شنیده بودیم آب و بستن. گفتم بله آب و بستن، ولی اکبر که نمرده بود، عباس که نمرده بود، حمله می کردن، آب می آوردن. ظهر عاشورا از صبح آب رو به اتمام بود، دیگه بچه ها تشنگی هلاکشون کرد. یه کسی دو بار گریه می کنه تشنش میشه، یه عشق مختصری می ریزه. بچه های حسین چقدر کشته ببینن اون عشق و زجه بزنن. آب کم بود، میفرماید آب تو خیمه مشک باقی مونده بود، بچه ها عجله کردن، افتادن رو مشک، مشک باز شد، آب رو زمین ریخت، بچه ها تشنشون بود، آب نبود. اومد نگاه کرد، دیدیم پیراهنو بالا زدن، دلهاش رو روی خاک مرطوب قرار دادن. آتش مال ظهر عاشوراست، و آتش بیشتر از کودکان حسین مال خود لبهای ابا عبدالله الحسینه. فرمود برید پیراهناتونو بشورید، این پیراهنهای شما کفن شما خواهد شد. اصحابم حتما گوش کردن، رفتن با مختصر آب، آبی زدن به پیراهنها، عرقی از پیراهنها گرفتن بپوشن، اینها لباس دامادی اونهاست، فردا شهید میشن پیراهن. ولی من هر چی گشتم ندیدم حسین یا زینب پیراهن حسین را بشوید برای فردا. چرا؟ همه کفنهاشون رو آماده کردن. حسین شما هم پیراهن خودت رو بشوی، آماده کن. توان ندارم براتون، دوست دارم نوحه بخونم، نا ندارم. مگر به کربلا کفن به غیر بور یا لبور، مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود، عزیز مصطفی نبود، عزیز مصطفی نبود. مگر به کربلا کفن، مگر به کربلا کفن به غیر پوریا نبود، مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود. آه 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 آه.
شما برید پیراهناتون رو بشورید که کفن دارید، ولی وقتی حسین و عریان میکنن چه کفنی چه پیراهنی.
نمیشه شب عاشورا تا صبح بخوای شب زنده‌داری بکنی. آره یه شب عاشوراست دیگه، هیچ که نخوابیده امشب تو عرب حسین. فردا خسته یا موقع سینه زنی؟ فردا خسته یا حالا که میخوای نخوابی بگم فریاد بزنی.
میگن زینب اومد بدن پار پاره یه داداش شدید نشناخت، صدا زد آیات حسین منی، آیات عزیز فاطمه ای.
فریاد میزنی بگم یا نه؟
میدونید چرا حسینشو نشناخت؟ آخه زینب تا حالا حسین و عریان ندیده. آسمان تا کنون حسین و بی بی را ندیده.
می‌بینی روزه شروع میشه بهار میشه، اصلا هم نمیخواد از بهار بره بیرون.
خواهرم امشب یه کمی استراحت کن، به خواب خواهش میکنم. زینم میخواب قد و بالاتو ببینم، بگو اکبرم بیاد، بگو عباسم بیاد. دیدی خواهر چجوری عشق بازی میکنه با بچه برادر؟ ای دست رو صورتش میکشه، عزیز دلم علی اکبرم.
علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.